أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث مادة أمر به جهت ثالثه رسیده. جهت سوم که بحث امروز ماست، فی کون الامر حقیقتن فی الوجوب، ماده امر حقیقت در چیست؟ آیا از او وجوب استفاده می شود یا غیر وجوب؟ اگر مولایی به عبدش بفرماید آمرک به شراء لحم، آیا از این آمرک استفاده وجوب می شود یا غیر وجوب؟ مرحومای آخون می فرماین لا یبعد کون لفظ الامر حقیقتا فی الوجوب لانسباقه عنه عند اطلاقه. می فرمایند بعید نیست که ما بگیم ماده امر همزه و میم و را دلالت بر وجوب داره. چرا؟ به خاطر انسباق عند اطلاق، یعنی وقتی امر به کار میره ماده امر و قیدی در کنارش نیاد، اون چه انسباق پیدا میکنه به ذهن و ذهن سریع سراغ اون معنا میرود و به ذهن خطور میکند، معنای وجوبه. این دلیل آقای آخون. برای این دلیل مؤید هم میارن، می‌فرمایند قول خدای متعال که فلیحذر الذین یخالفون عن امره، این مؤیده. چطور؟ چون وقتی می‌فرمایند کسانی که مخالفت می‌کنند امر خدا را، فلیحذر، این لیحذر امره، امر دال بر وجوبه. کسانی که مخالفت امر میکنن باید حذر کنن، باید حذر کنن، یعنی این که پس این امر امر وجوبی است که باید حذر کنن، و الا اگر امر امر وجوبی نباشد، حذر واجب نباشد، پس مخالفت با امر هم حرام نیست. پس این امر امر واجبی نیست که مخالفتش حرام بخواد باشد. خب حالا از شما سوال میکنم، چرا آیا خون میگن و یعیدو، نمیگن و یدل علی؟ که چی؟ قرینه شیه؟ فلیحذر، فلیحذر اللذینه. احسن تو، ممکنه بگیم به خاطر این که وجود فلیحذر خودش قرینه و دلیل بر این که یخالفون عن امره امر امر وجوبیه، و حال این که ما کلاممون در جاییست که قرینه ای در کار نباشد. این یک مؤید. مؤید دوم قوله صلی الله علیه و آله و سلم، که لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، اگر نگران نبودم که مشقت برای امتم ایجاد کنم اونها رو امر به سواک میکردم. خب امر به سواک میکردم کی نگرانی مشقت بر امته؟ وقتی که این امر امر وجوبی باشه، و الا اگر امر امر ندبی باشد که مشقتی ایجاد نمی شود، پس اینجا معلوم میشه امر امر وجوبی است. این مؤید دوم. الکلام الکلام پاسخش اینه که چرا آقای آخون اینو مؤید گرفتن برای اینکه لفظ امر حقیقت در وجوبه و دلیل نگرفتن؟ شاید باز به خاطر اینه که جمله لولا ان اشق على امتی این خودش قرینه است برای این که لامرتهم بالسواک امر وجوبیه، و حال این که ما فرض کلاممون جایی است که قرینه ای در کار نباشد. مؤید سوم. یعنی چی؟ لا یبعد کون لفظ الامر حقیقتا فی الوجوب لانسباقه عنه عند اطلاقه. لفظ امر حقیقت در وجوبه، دلیلش چیه؟ انسباق اطلاقیه. عرض کردیم او یک دلیله و چند مؤید داریم، مؤیداتش رو میخونیم و توضیح میدیم چرا اینا رو دلیل نگرفتن و اینها رو مؤید نامیدن. مؤید سوم. و قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به بریره، که بعد از این که بریره گفت اتأمرنی یا رسول الله، حضرت فرمودن لا انا شافه. یعنی چی آقایون؟ یعنی من وجوب برای شما قرار ندادم. وقتی میگه اتأمرنی یا رسول الله، حضرت میفرماین لا انا شافه، پس معناش اینه که از این اتأمرنی چی استفاده شده؟ وجوب. یعنی او برداشت وجوب داره و لذا میگه اتأمرنی، آیا واجب کردید بر من؟ حضرت میفرماین نه. از این باز میفهمیم که ماده امر دال بر وجوبه. باز چرا اینو دلیل نگرفتن و حد اکثر چی گرفتن؟ مؤید. چرا آیون؟ به خاطر این که انا شافع در کلام آمده و از انا شافع می فهمیم که این امر دال بر امر وجوبی است و خود لا انا شافع میشه قرینه، و حال این که محل کلام ما در جایی است که قرینه ای وجود نداشته باشد. خب پس دلیل اول انسباق اطلاقی شد بر این که ماده امر حقیقت در وجوبه. دلیل دوم و صحت الاحتجاج علی الامر و مؤاخذتهی به مجرد مخالفت امره و توبیخهی علی مجرد مخالفته. دلیل دوم بر این که ماده امر دلالت بر وجوب داره اینه که اگر مولایی به عبدش امر کند، امر ماده امر فعلا منظور ماست ها، بگه آمرک به کذا و عبد انجام ندهد، اینجا عقلا میگن مولا میتواند عبد را مؤاخذه کند. و توبیخش کنه بر مخالفت تا انجام نداد، توبیخش کنه، از این که میتواند توبیخ کند میفهمیم که ماده امر دال بر چی بوده؟ دال بر وجوب بوده، دال بر غیر وجوب نبوده. مثل فرمایش خدای متعال که ما منعک الا تسجد از امرتک، داره توبیخ میکنه، چی مانع شد تو رو که سجده نکنی وقتی من امر کردم تو را؟ پس اینجا توبیخ صحیحه و از صحت توبیخ کشف میکنیم که امر دال بر چیه آقایان؟ دال بر وجوبه. پس دو تا دلیل شد، یکی انسباق اطلاقی، یکی صحت توبیخ بر مخالفت امر، ماده امر. این دو تا دلیل شد و چند تا مؤید. این کلام مرحوم آقای آخوند. شهید صدر رضوان الله علیه در بحوث جلد دوم صفحه 17 بحث دلالت لفظ امر بر وجوب رو در دو مقام بحث میکنن و ذکر میکنن. ایشان میفرمایند الجهت الثالثه فی دلالت الامر علی الوجوب و البحث عن دلالته علی الوجوب تارتن فی اصل الدلاله و اخرى فی ملاکها و منشأها، ملاک دلالت و منشأ دلالت. پس در دو مقام بحث میکنن. مقام اول اصل دلالت، یعنی اصل دلالت امر، ماده امرها بر وجوب. ایشان میفرمایند فربما یستدل علی به تعدادی از آیات و روایات من قبیل قوله تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امره، که همون دلیل مؤید اول آیه آخون بود که دلالت دارد بر این که امر ظهور در طلب وجوبی دارد، و الا اگر امر ظهور در طلب وجوبی نداشت بر مخالفت این امر عقوبتی مترتب نمیشد تا موضوع برای تحذر قرار گیرد. روشنه چه دارم عرض میکنم؟ و اینجا اگر امر ظهور در وجوب نداشت باید قید میزدن که اینجا منظور امر وجوبی است. از این که قید زده نشده معلوم میشه که این، بگید، امر وجوبیه، یعنی ماده امر در وجوب به کار رفته، که کیفیت دلالت رو عرض کردیم دیگه. بعد ایشون میفرماین و فیه انهازا من التمسک به اصالت العموم و الاطلاق فی موارد دوران بین التخصیص و التخصص. ما میدونیم که موضوع برای تحذر نیست اگر طلب استحبابی باشه. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، اگر این امر و این طلب طلب ندبی و استحبابی باشد دیگه موضوعی برای وجوب حذر باقی نمیمونه. کی حذر واجب هست که صیغه امرم براش آمده فلیحذر؟ کی حذر واجبه؟ وقتی که امر وجوبی باشد. اینجا ایشان میفرمایند ما به اطلاق لفظ امر تمسک میکنیم و میگیم طلب استحبابی از ما نحن فیه و از امر بگید خارجه. ولا یسح التمسک به اصالت عدم تخصیص لاثبات تخصص حتی اذا قیل بهما کبروی. بنابراین ایشان میفرمایند نمیتونیم بگیم اصل عدم تخصیص که پس اینجا خود به خود از موضوع حذر و مخالفت از حذر خارجه. حال دیگه توضیحی دارن به نظرم کر و فر اضافه است. در نهایت ایشان می فرماین و نحن فی غنا عن مثل هذه الاستدلالات. این استدلالات رو بذاریم کنار و اتفاق نظر دارن همه محققین بر دلالت ماده امر بر وجوب به سه دلیل عمده. یکی تبادر، همو که آقای آخون فرمودن انسباق عند الاطلاق. یکی تبادر، دومی بناء عرف و سومی بناء عقلا. فرق بناء عرف، مثلا عرف اهل لغت یا عرف متشرعه، و همچنین بنای عملی تمام عقلاء عالم که وقتی مولایی لفظ امر به کار میبرد مرادش چیه؟ وجوب و لزوم هست. خب اگر طلبی از مولا صادر شود به ماده امر، همه این طلب رو طلب وجوبی میدانن و هیچ فقیهی در استفاده وجوب از لفظ امری که در لسان شارع آمده اشکال نمی کند وقتی که قرینه بر استحباب نداریم. اگر قرینه بر استحباب نداشتیم و استفاده وجوب کردیم هیچ فقیهی اشکال نمی کند. پس از این سه دلیل استفاده می کنیم که ماده امر حقیقت در وجوبه. اما مقام دوم که چگونه این دلالت تفسیر می شود و منشأ این دلالت چگونه است. سه نحوه منشأ برای دلالت ماده امر بر وجوب گفته شده. پس دقت کنید، اصل این که ماده امر دلالت بر وجوب میکنه درش حرفی نیست، کیفیت این دلالت، منشأ این دلالت کجاست و چگونه است. یک، دلالت بر اساس وضع برای وجوب باشد. اینی که میبینیم ماده امر دلالت بر وجوب میکنه از باب اینه که امر، کلمه امر، وضع شده برای وجوب. این منشأ اول. منشأ دوم، ان تکون به حکم العقل. عقل حکم میکند که هر جا مولایی لفظ امر به کار برد این حتما دال بر چی باشه؟ وجوب باشه، چون ترخیصی که صورت نگرفته لذا امر که آمد حتما عقل میگه شما باید استفاده وجوب بکنی، مثلا از باب حق الطاعه. یکیش اینه. حق الطاعه یعنی چی؟ یعنی عقل به ما میگه اگر مولایی در مقام امر بود و از کلمه امر استفاده کرد و فرمود آمرکه، اینجا باید حمل کنیم بر چی؟ وجوب. اینم دلیل دوم. دلیل نه، منشأ دوم. منشأ سوم از باب اطلاق و مقدمات حکمت باشه. یعنی چی؟ یعنی بگیم اطلاق اگر داشت ماده امر همون مقدمات حکمت مولا در مقام بیان باشد، مانعی از بیان نباشد. بگیم قدر متیقن در مقام تخاطب هم وجود نداشته باشد. و هاکذا اینجا ما از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده می کنیم که ترخیص در ترک داده نشده. پس وقتی ترخیص در ترک نبود یعنی دلالت بر وجوب داره. سه تا منشأ می تواند دلالت ماده امر بر وجوب داشته باشه. منشأ اول همین اطلاق و مقدمات حکمت باشه. او انصراف اطلاق، انسباق اطلاقی رو انصراف
به ما میگن ما بیاد منصرف به ما مطلق
نه مثلا یعنی میخواید بگید تبادر دیگه.
نه تبادر که به وضعه.
خب
انصراف به کثرت استعمال اصلا به وجود منصرف میشه.
خب اگر از باب کثرت استعمال باشه دیگه دلیل نمیشه. کثرت استعمال اون کثرت استعمال دلیل نیست دیگه. خب انصراف منشأش چیه؟ اگر منشأش وضع، خود انصراف باز منشأ داره. اگر منشأش وضع که برمیگرده به وضع دیگه. از کردم کثرت استعمال دلیل بر وضع نمیشه دیگه.
اینا که
دنبال وضع نبودن. دنبال دلالت هم.
خب دلالت یکیش هم انصراف هست دیگه. آخر دلالت بر وجود داره دیگه. اگر برای
برخلاف
بشه همون
جور که انصراف برمیگرده به همون اطلاق و مقدمات حکمت دیگه. چرا بر نگرده؟
نه وقتی که اطلاق یعنی دوتا قید هر دوتاش امکان داره بیان ولی یکی رو نمیاره ما میریم یکی دیگه. اما انصراف مثلا ما دنبال قید اضافی نیستیم، مستقیم میریم به همون وجود میریم.
همون
اطلاق شک داریم وجوب یا استعمال.
انصراف میشه انسباق اطلاقی دیگه. انسباق اطلاقی یعنی همون دیگه، چیز جدیدی نیست. خب حالا با قول شما او رو هم اگر بخوایم ذکر کنیم مانعی نداره، میکنیم شیء چهارو.
من همون گفتم آجا آخون تبادر مطرح نه که انسباق اطلاقی رو.
بله انسباق اطلاقی رو. خب این که سه نحوه و سه منشأ برای دلالت ماده امر بر وجوب مشهور، منشأ اول رو قائلن، یعنی که از باب وضع برای وجوبه. مرحوم محقق نائینی قول دوم رو قائل شدن. مرحوم محقق که به حکم عقله، مرحوم محقق عراقی قول سوم رو قائل شدن که از باب اطلاق و مقدمات حکمت. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند بعداً ان شاء الله صيغه امر رو هم که بحث کنیم همین احتمالات سگانه هم در اونجا خواهد آمد. چرا؟ چون دلالت صيغه هم بر وجوب مثل دلالت ماده امر بر وجوب مفروغ عنه به حکم تبادر و به حکم وجدان عقلایی. تبادر میکنه وجوب هم از صیغه امر و هم از ماده امر. حرفی در اینجا نداریم. خب پس حرف ما در چیه؟ حرف ما در تفسیر این دلالت و ملاک و منشأ این دلالت هست. حالا قول اول که دلالت بر اساس چی آقایان؟ وضعه. ایشون میفرماین دلیلش تبادره، یعنی تبادره که برای ما وضع درست میکنه. ما به وسیله تبادره که به معنای موضوع له میرسیم. دلیل وضع شد چی آقایان؟ تبادر. تبادر شد علامت و دلیل برای وضع. تبادر چی؟ تبادر وجوب از ماده امر. چون تبادر می کند وجوب، پس می فهمیم که وضع شده برای بگید وجوب. پس چی شد آیون؟ دلالت بر وجوب دارد، منشأ این دلالت وضع است، وضع از کجا به دست میاد؟ از تبادر. این ستا رو کنار هم بگذارید، دلالت، منشأ این دلالت و خود این منشأ دلالت باز از کجا ثابت می شود؟ ماده امر دلالت بر وجوب دارد، منشأ این دلالت بر وجوب وضع است و وضع از کجا به دست میاد؟ از تبادر. این میشه قول اول. و قول دوم که عرض کردیم به حکم عقل که سخن مدرسه مرحوم محقق نائی نیست، ایشان میفرمایند وجوب مدلول دلیل لفظی نیست و انما مدلوله الطلب فحسب، از دلیل لفظ ما حد اکثر چی رو استفاده می کنیم؟ طلب رو، نه وجوب رو. اگر بگه آمرو که، معناش یعنی اطلب من که، نه این که من بر تو واجب کردم. نه، مدلول دلیل لفظی ما که دلیل لفظی ما آمرو که هست، مدلول این دلیل حد اکثر طلب هست. خب اگر طلبی از عالی نسبت به دانی صادر شود و مقرون با ترخیص در مخالفت نباشد، عقل حکم می کند به لزوم امتثال اون طلب و اطاعت اون طلب، و اینم یعنی چی آقایان؟ یعنی وجوب. خب بعد ایشان می فرمایند بله، اگر مقترن به ترخیص بود این ماده امر، عقل حکم به لزوم موافقت نمی کند. و اینجا سر از چی در میاره؟ سر از استحباب، سر از استحباب در میاره. پس وجوب و استحباب به قول محقق نائینی از شؤون حکم عقلی است که این حکم عقل مترتب بر طلب مولاست. یعنی اول باید مولا طلبی داشته باشد به وسیله لفظ آمرو، بعد از این طلب ما حکم عقل بیاد جلو برامون و عقل بگه اینجا ترخیص نیست، پس دال بر چیه؟ وجوبه. پس وجوب از شؤون حکم عقل شد، حکم عقل مترتب بر طلب مولا شد، پس منشأ قول به وجوب شد چی آقایان؟ حکم عقل. این هم منشأ دوم. چرا؟
عقل اینجا تشخیصش برمیگرده باز به مقدمات حکمت، حالا اینکه در مقام بلا بوده بعد قرینه هم نیومده که دلالت رو استحباب کنه، پس بگیم نه ممکنه نباشه فرد منشأ قرار بده، چون تو اونهای دیگه هم تشخیص با عقل اینجا عقل وضع میتونه منشأ باشه مقدمات حکمت، ولی خب مابقی همه به عقل هم بگیم.
خب حالا الان چیه اشکال شما؟
عرضم اینه که با این تقدیمی که فرمودید عقل مطلب و متوجه میشه، از اون طرف هم قرینه این برد این که دلالت بر وجوب نکنه، حالا چه قرینه؟
بالاخره حکم عقل دیگه.
خب اگه وجود باشه اون دیگه هم باید به حکم عقل.
چیا رو؟
سیره مقدمات حکمت رو، اطلاف.
حالا مقدمات حکمت که خودش باز بیانش میکنیم، مولا در مقام
چون این
مولا در مقام بیان باشه مانعی از بیان نباشه، این حکم عقل عملیه ها. حکم عقل عملیست، یعنی عقل عملی میگه اگر مولا امری کرد، از ماده امر استفاده کرد و قرینه بر خلاف یعنی قرینه بر ترخیص نیاورد، عقل میگه اینجا باید چکار کنی؟ امتثال کنی. ای از دلالت لفظ استفاده نمی کنه که بشه اطلاق و مقدمات حکمت، ای از حکم عقل استفاده میشه، فرق میکنه با هم دیگه. خب
این
بازگشتش
به احتیاط نیست، چون بالاخره عقل احتمال میده که یه ترخیصی باشه، شاید به گوش من نرسیده مثلا، بالاخره داریم احتیاط
میکنیم. منشأش احتیاط در مقام عمله که منشأش این حکم عقل است.
خب پس احتیاط، ولی وجوب رو نمیشه.
منشأ این احتیاط کردن یعنی احتیاط کردن یک چیز خاصی که نیست، احتیاط کردن یعنی حمله بر احتیاط کردن یعنی حمله بر وجوب کردن. این حمله بر وجوب کردن منشأش حکم عقله، ما هم همینو میگیم. مرحوم شهید صدر دیگه اینجا اشکال دارن که ظاهرن به اشکال نمی رسیم، برای فردا ولله الحمد.